ساعت 6 بامداد در ایران. این صدای رادیو فرداست. من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. مجمع عمومی سازمان ملل از نقض جدی حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. یک تاجر ایرانی به انتقال غیرقانونی 87 میلیارد یورو از ایران به ترکیه متهم شد. 7 زندانی بهایی در نامه‌ای به حسن روحانی درباره حقوق شهروندی پیشنهادهایی دادند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای از ادامه نقض جدی حقوق بشر از جمله اعمال شکنجه و استفاده مستمر و هراس‌انگیز از مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد. این قطعنامه در این حال از وعده‌های رئیس جمهوری ایران برای رفع تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و افزایش آزادی عقیده و بیان استقبال کرد. قطعنامه مذکور در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران صادر شده و چهارشنبه شب به وقت نیویورک در مجمع عمومی به رأی گذاشته شد که با 86 رأی مثبت در برابر 36 رأی منفی و 61 رأی ممتنع به تصویب رسید. خبرگزاری رویترز که این خبر را مخابره کرده با اشاره به اینکه صدور قطعنامه علیه ایران به یک آیین سالانه در سازمان ملل تبدیل شده تصریح می‌کند که این قطعنامه الزام قانونی نداشته اما فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی را افزایش داده و انزوای بیشتر ایران را باعث می‌شود. پلیس ترکیه یک تاجر ایرانی را به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی 87 میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این تاجر ایرانی به اتهام فساد و قاچاق روز سه‌شنبه در ترکیه بازداشت شده است. این فرد که خبرگزاری فرانسه وی را رضا زراب معرفی کرده، با اتهاماتی از قبیل پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول از ایران به ترکیه، قاچاق شمش طلا، تهیه مدارک جعلی و ارتشا مواجه است. روزنامه زمان چاپ ترکیه نوشته به همراه این تاجر ایرانی آذربایجانی 48 نفر از جمله پسران سه وزیر کابینه ترکیه، رئیس هالک بانک، شهردار منطقه تجاری استانبول و چند بازرگان معروف نزدیک به نخست وزیر این کشور نیز بازداشت شده اند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید هدف از این بازداشت ها لطمه زدن به حیثیت دولت است. 7 زندانی بهایی در نامه‌ای به حسن روحانی درباره منشور حقوق شهروندی پیشنهادهایی داده و گفتند اگر این منشور به دقت تدوین نشود یا بدتر از آن اگر عمدن برای ایجاد جدایی تنظیم شود میتواند به وسیله‌ای برای تبعیض و تداوم سرکوب تبدیل شود. امضا کنندگان افزودند آنچه اهمیت اساسی دارد بازبینی در برنامه‌های آموزش و پرورش برای ایجاد فرهنگی پیشرو بر اساس اصولی بنیادین مانند کرامت انسانی و تساوی شهروندان در برابر قانون است. بهروز توکلی، وحید تیزفهم، مهوش ثابت، جمال‌الدین خانجانی، سعید رضایی، فریبا کمال‌آبادی و عفیف نعیمی این نامه را امضا کرده اند. در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی اقتصادی نماگر باشید، کاری از همکارم آرش حسنیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این نماگر که به مانند تمام آخرین نماگرهای هر ماه به گفتگوی ویژه اختصاص داره. توسعه رویای ایرانیان است. 100 سالی می شود که ایرانیان به توسعه یافتگی فکر می کنند. اما پس از این همه سال فکر و برنامه ریزی و سازماندهی برای توسعه، همچنان ایران کشوری در حال توسعه است، نه کشوری توسعه یافته. در این میان نظریه پردازان و متفکران مختلفی به دلایل ریشه های این عقب ماندگی یا توسعه نیافتگی اندیشیدند. از جمله این نظریه پردازان توسعه نیافتگی در ایران کاظم علمداری است که پرسش چرا ایران عقب ماند و غرب پیشرفت را در کتابی به همین نام پاسخ داده است. کاظم علمداری میهمان یک ماه یک گفتگوی آذر ماه نماگر دکترای جامعه شناسی خود را از دانشگاه ایلینوی آمریکا گرفته است. او 25 سال است در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس جامعه شناسی تدریس می‌کند. گفتگو با کاظم علمداری درباره دلایل توسعه نیافتگی و چشم‌انداز توسعه در ایران را با هم بشنویم. آقای علمداری، در نزدیک به 100 سال گذشته تلاش‌های بسیاری برای رسیدن به توسعه یافتگی در ایران، اهم از برنامه‌نویسی، تشکیل و تأسیس سازمانی برای این کار و فعالیت‌های دیگری در همین حوزه سامان گرفته و حتی نظریات مختلفی هم در باب توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی ایران تدوین و منتشر شده. اما با تمام این تلاش‌های انجام شده، همچنان جامعه و اقتصاد ایرانی حسرت توسعه رو می‌کشه. چطور میشه که یک تلاش 100 ساله، چه از سوی حکومت و دولت و صاحبان قدرت و چه از سوی نخبگان جامعه و روشنفکران، در نهایت منجر به دستیابی و تحقق هدف، آرزو و رویای یک ملت یعنی توسعه یافتگی نشده؟
اگر بخوام مختصر به این پروسه بسیار استراتژیک و مهم جواب بدم، این خواهد بود که در ایران برخلاف کشورهای اروپایی و غرب به طور کلی، فاز تحول به سرمایه‌داری اتفاق نیفتاد. بخش مهمی از توسعه جامعه بستگی به مناسبات اقتصادی داره و این مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری فاز پیشرفته جوامعی است که تجربه فئودالیسم داشتن، مناسبات اقتصاد کشاورزی رو تجربه می‌کردن. در ایران این فاز رخ نداد. اگر من بخوام سرشماری بکنم، در چند کلمه بگم که عوامل توسعه چی بوده، به نظر من میاد که انباشت سرمایه است، دستیابی به تکنولوژی جدید هست، دسترسی به متخصصین و تربیت کارگران ماهر هست، دسترسی به علم هست و دسترسی به بازار هست و همین ها به دست دست همینه که بتونه جامعه توسعه پیدا بکنه. همونطور که ما میدونیم، حداقل نظر من این هست، ممکن دیگران با هم چندان موافق نباشند، موتور رشد توسعه غرب سرمایه‌داری بود و این سرمایه‌داری در ایران پیدا نشد تا زمان اصلاحات محمد رضا شاه در دهه 40، که اون هم باز با فشار آمریکا و تحمیل نخست وزیر اصلاح طلبی مثل علی امینی آغاز شد، که داستان دیگری هست که وارد اون نمیخوام بشم.
آقای علمداری، شما به سرمایه‌داری اشاره می‌کنید. مشخصاً چه نوع سرمایه‌داری مد نظر شماست؟ چون به هر حال در ایران به ویژه پس از سرازیر شدن درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران، شاهد شکل‌گیری سرمایه‌داری دولتی بودیم که اتفاقاً این روزها شاید بیشترین تلاش اینه که این نوع سرمایه‌داری دولتی رو به نحوی بشه اصلاح کرد و تغییرش داد.
منظور من سرمایه‌داری صنعتیه. این سرمایه‌داری صنعتی میتونه دولتی باشه، میتونه خصوصی باشه، ولی سرمایه‌داری دولتی اگر طولانی بشه جلوی رشد و توسعه رو میگیره. همه سرمایه‌داری‌ها معمولا با کمک‌های دولت شروع شده در کشور جهان سوم، در کشور توسعه نیافته. ولی توجه داشته باشیم، وقتی با صحبت از سرمایه‌داری صنعتی می‌کنیم، به این معناست که سرمایه‌داری تجاری قبل از پیدایش سرمایه‌داری صنعتی در تمام دنیا وجود داشته، در ایران هم وجود داشته، ولی سرمایه‌داری تجاری عامل پیشرفت توسعه جامعه نمیتونه باشه. سرمایه‌داری که ما صحبتش می‌کنیم یک سرمایه‌داری صنعتی تولیدگری است که با انقلاب صنعتی به جهش بسیار بزرگی دست پیدا کرد. به نظر میاد که تفکیکی است که باید بین سرمایه‌داری تجاری، سرمایه‌داری صنعتی و سرمایه‌داری دولتی انجام بگیره.
آقای علمداری، شما در پاسخ به پرسش نخست من به عوامل توسعه نیافتگی اشاره کردید و بعضی از این عوامل و فاکتورها رو برشمردید. سایر عواملی که در نظریه‌های مختلف توسعه نیافتگی ایران درباره اونها صحبت شده و بحث شده، در فاکتورها و نشانه ها و عوامل شما وجود نداشت. مشخصا من از عواملی صحبت میکنم مثل بحث کمیابی یا شیوه تولید آسیایی، فاصله شهرها و مواردی از این دست که به شکل کلی تحت عنوان جبر جغرافیایی از اونها یاد میشه. آیا به نظر شما اون عوامل، عوامل کم اهمیت تری هستند در امر توسعه نیافتگی ایران، یا اینکه شما بین اون عوامل بیرون اقتصاد و این عوامل درون اقتصادی تفکیک قائل میشید؟
بله، همطور که اشاره میکنید، من کفکیف که قائل میشم یه موقعی هست که طبیعت یه جامعه برای پیشرفت آماده است، مثل سرزمین گسترده آمریکا، مثل اروپا، یا یک زمانی هست که این سرزمین خشک، به قول شما کم آب هست، که من به این نکته خیلی اهمیت دادم و میدم، و نمیتونه هم تراز و هم وزن کشورهای دیگر رشد پیدا بکنه. ولی وقتی که من به اون عوامل توسعه مدرن اشاره میکنم، تقریبا فاکتور فرعی میشه. صنعت وقتی وارد کشاورزی میشه و جای نیروی کار رو میگیره، خیلی از این مشکلات طبیعی نقشش کاهش پیدا میکنه و میتونه تکنولوژی جای اون رو بگیره. بنابراین به طور تاریخی مشکلات طبیعت و مشکلات جغرافیایی میتونه دخیل باشه، ولی تا یه زمانی. وقتی از اون مرحله گذشت، این عوامل فرعی است.
آقای علمداری، شما از جمله نظریه پردازان توسعه و توسعه نیافتگی در ایران هستید که ضمن عقب ماندگی ایران به پیشرفت و پیشروی توسعه یافته ها و غربی ها هم همزمان توجه میکنید. حتی اصلا اسم کتاب شما این دو وجه رو با همدیگه در عنوان کتابتون دیدید. حال پرسش من اینه که آیا برای عقب ماندگی، یا اونطور که برخی از نظریه پردازان میگن برای عقب نگاه داشته شدن ایران، هم برای عوامل بیرونی به معنی خارجی ها نقشی قائل هستید؟
باز اینم پرسش بسیار مهمی است که پاسخ طولانی داره، ولی خب مختصر خدمتتون بگم این که هم توسعه و هم عقب ماندگی پدیده‌های نسبی هستند. دلیلی که من در کتابم و در اصلا عنوان کتابم از این هر دو همزمان استفاده کردم این است که نشون بدم ایران نسبت به غرب عقب مانده، نسبت به کشورهای مجاور خودش مثل افغانستان و ترکیه و عراق اینا عقب مانده نبوده. به تاریخی دارم میگم، کاری به الان در حال حاضر ندارم. این عقب ماندگی نسبی حداقل در مورد ایران میتونم بگم نقشی عامل خارجی بسیار بسیار فرعی است. برعکس، خارجی‌ها داشتن تلاش میکردن که ایران توسعه پیدا بکنه و شکی نیست در توسعه یافتگی ایران اونا هم سهم میتونستن بشن، اونا هم سود ببرن. هیچ جایی که سراغ نداره سرمایه گذار بیاد سرمایه گذاری بکنه و بگید که این نباید سود ببره. خب بعضی هم متأسفانه میتونستن این سود رو بذارن استثمار و بگن اصلا اینها باعث شدن ما رشد نکنیم. میخوام بگم که عامل خارجی در عقب ماندگی ما هیچ نقشی نداشته، حداقل در مورد کشور ما هیچ نقشی نداشته. ممکن است شما کشورهای عقب مانده آفریقایی و قبیله‌ای رو مثال بزنید، بگید اونجا کشورهای مستعمره شدن و نتونستن زیر فشار استعمار رشد پیدا کنن. من اونو قبول دارم و میفهمم، ولی در مورد ایران که این چیزی که این پدیده وجود نداشته، در مورد ترکیه که این پدیده وجود نداشته که بگیم عامل استعمار نذاشت. بنابراین پاسخ خیلی مختصره، عامل یا عوامل عقب ماندگی در ایران داخلی است و اون در وهله اول استبداد سیاسی است، در درجه دوم مسئله اصلاح نشدن مذهب هست و دخالت در سیاست است، یعنی ادغام این دین و دولت با هم دیگه است که در تاریخ به درجات مختلف در ایران رخ داده، و در درجه های بعدی این که موانعی که در گذشته وجود داشته مثل قبیله‌گرایی، مثل سنتی فکر کردن، بنیادگرای دینی مانع از این شد که ما بتونیم از دستاوردها و پیشرفت‌های صنعتی و علمی غرب استفاده بکنیم. من نکتم تمام سر این است که بعضی از روشنفکران ما، متخصصین ما، صاحب نظران ما روی این فاکتور عامل خارجی بسیار بسیار تأکید میکنن. به نظر من این ما رو به انحراف میکشونه و هنوزم ما فکر میکنیم غربی ها نمیخوان ما رشد پیدا بکنیم.
آقای علمداری، با شنیدن این موانع و مشکلاتی که بر سر راه توسعه یافتگی ایران هستش، ظاهرا دشواری این امر که بخوایم از این مرحله گذر بکنیم بیشتر نمایان میشه. راه گریز از این مرحله چیه؟ تا چه زمان دیگه ای باید به ایران به عنوان کشوری در حال توسعه نگاه بکنیم و اصلا این عنوان در حال توسعه همچنان گریبان ایران رو بگیره؟ برای رهایی از این مرحله چه باید کرد واقعا؟
در درجه اول به نظر من باید مدیریت دینی و نظامی از جامعه ایران، از کشور ایران برداشته بشه. چگونه میشه این رو به دست آورد؟ به نظر من این دو نیرو خود به خود کنار نخواهند رفت، به امتیازاتی دست پیدا کردن که از این امتیازات به سادگی دست نخواهند کشید. راهش این است که مردم دنبال این باشن که قانون رو عوض بکنن، که ولایت فقیه در قانون اساسی نباشه، که نقش انتخابات نقش واقعی باشه، مردم کسانی انتخاب بکنن که مسئول باشن، پاسخگو باشن. بنابراین نیاز است یک جنبش تغییر قانون اساسی به وجود بیاد، به جای اینکه جنبش‌های دیگه وجود داشته باشه. مردم چون به انقلاب دیگه معتقد نیستن، به خشونت معتقد نیستن و نمیخوان در اون زمینا هزینه بدن و میخوان آرام حرکت بکنن، میخوان تدریجی حرکت بکنن، لازمش این است که یک جنبش تغییر قانون اساسی به وجود بیاد و مردم خواستار کسب این هدف بشن.
از کاظم علمداری، استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس، سپاسگزارم که در این نماگر من آرش حسنیا را همراهی کرد. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو با ما بودید. اگر علاقه‌مند به خواندن متن و شنیدن فایل کامل این گفتگو هستید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.